أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، عزت و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، دشمنان اسلام، دشمنان حضرت رو، آمریکا و یهود و حامیانشون رو منکوب و سرکوب بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو بر توفیق حضور در این جلسه و عرض ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس شهدای عزیز، به خصوص شهید والا مقام سردار بزرگوارمون سردار ایزدی و جناب حاج رمضان، شکرگزار هستم که خدا توفیق داد حضور پیدا کنیم نسبت به ساحت این شهدا و خانواده های معززشون عرض ادب و احترام کنیم. بزرگداشت این شهید عزیز، بزرگداشت همه همرزمان ایشون و در صدرش قائد و رهبر شهیدمون، رهبر بزرگوار همه این شهداست که مسیر این استقامت و شهادت رو برای اینها گشودن. امیدوارم بتوانم مطلب رو تقدیم کنم و در نظرم این هست که توضیح بدم این بزرگوارها بر سر چه طرح با عظمتی ایستادن و شهید شدن و در مقابل چه طرح پیچیده ای از دشمن استقامت کردند. مقدمتا همه ما میدونیم که یک درگیری گسترده و طولانی بین جبهه حق و باطل، ایمان و کفر در طول تاریخ، در امتداد تاریخ وجود داشته، هنوز هم همون درگیری ادامه داره و این درگیری البته در ادوار مختلف شکل‌های مختلفی پیدا می‌کرده، در صورت‌بندی‌های مختلفی ظاهر می‌شده. الان شاید صورت‌بندی اصلی این درگیری، قالب اصلی این درگیری بین اسلام ناب، تفکر شیعی، اسلام شیعی و بین جریان تجدد هست. یعنی بین تفکر و فرهنگ غربی با تفکر و فرهنگ اسلام ناب. این صورتبندی و قالب اصلی درگیری حق و باطل در دوران معاصر ماست. موضوع این درگیری هم بر سر ایمان به خدای متعال و کفر هست. گرچه این درگیری ابعادی داره، اشکال مختلفی میشه براش گفت، تحلیل کرد، در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اینا قابل توضیحن، ولی محور درگیری همین هست، محور درگیری بین ایمان به الله و کفر به الله هست. حالا اگر بخوایم با تعبیر دقیق تر و لطیف قرآن این رو بیان بکنیم، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، اختصام درگیری منازعه بین پروردگاره، کسی که رب هر دو هست. یه عده انکار ربوبیت میکنن، یه جبه هم این ربوبیت رو میپذیرن. ربوبیت یعنی هم خالق هم تدبیر میکنه، اوست که رب عالم هست، تدبیر میکنه، طرح داره، همینطوری که برای همه عالم تدبیر داره، برای نظام اختیارات ما هم یه تدبیری داره، برنامه‌ای داره، طرحی داره که همون میشه طرح دین. انبیا رو فرستاده که اختیارات ما رو سرپرستی کنن و در اون مسیری که ربوبیت الهی اقتضا داره حرکت بدن. جبهه مؤمنین این رو قبول دارن، دنبال سر انبیا حرکت میکنن و به طرح انبیا، به طرح ربشون معتقدن. جبهه مقابل همین رو انکار میکنن، منکر این ربوبیتن. این موضوع اصلی نزاع. الان هم گرچه این نزاع گاهی صورتبندی های مختلفی پیدا میکنه، در زوایای مختلفی تحلیل میشه، خوب هم از همه این تحلیل ها برمیگردونن این نزاع رو به درگیری بر سر منابع انرژی در عالم، برمیگردونن به خصوصیت های جغرافیایی کشورها. اینها مطالب خوب قابل پیگیری است و درست هم است به نسبت در جای خودش، ولی موضوع اصلی درگیری اینا نیستن. الان هم موضوع درگیری بین فرهنگ اسلام و تفکر اسلام و فرهنگ تجدد بر سر همین حقانیت ادیان الهی، حقانیت توحید و امثال این هاست، بر سر ایمان به الله، بر سر ربوبیت خداست. میدونید در دوره روشنگری اصلی ترین ادعاشون این بود که دوران سباوت بشر تمام شده، دیگه صغار نیستن، احتیاج به انبیا ندارن، احتیاج به بزرگتر ندارن، خودشون با عقل خود، بنیاد خودشون اداره میکنن، دوران استغنا از انبیاست. این بزرگترین ادعای اونها بوده. بقیه مدعیاتی که در دوران روشنگری گفتن، از اومانیسم تا بقیه مدعیاتشون، لیبرالیسم، آزاد، اینا همه فرع بر این اصله. میگن اصل مدعای اصل روشنگری که الان اسلام در مقابل او، اسلام ناب ایستاده و یه سفارایی رو شروع کرده، اصل این درگیری بر اثر همین هست. بقیه مدعیاتشون فرع بر این مدعای اصلیشونه. این نکته اول. این درگیری الان هم همین درگیری است. قالب و صورت بندیش درگیری بین اسلام و فرهنگ تجدد هست. نکته دوم این است که این درگیری که بین اسلام و غرب هست، به ویژه بعد از جنگ جهانی وارد یک مرحله جدیدی شده دیگه. میدانید در جنگ جهانی اول و دوم دو جنگی است که اسلام و ادیان الهی درش دخالتی نداشتن. اینا بعد از عرض کنم کنفرانس وین در 1815 است ظاهرا، دیگه معتقد شدن که با عبور از ادیان و مذاهب دیگه دوران امنیت و صلح پایدار فرا رسیده. عامل درگیری ها رو به مذهب و عوامل ایدئولوژیک و امثال اینا برمیگردونن. تعصبات دینی میگفتن این عامل درگیری است. وقتی دین زدائی شد، یک تمدنی بر محور عقلانیت خودبنیاد بشر، بر محور دانش مدرن، بر محور فناوری های مدرن شکل گرفت، و این حاکم بر جهان شد، دیگه دوران درگیری پایان یافته، جنگ پایان یافته. ریشه جنگ ها رو در اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک میدونستن، ولی خب تقریبا بعد از یک قرن، شاید کمتر از یک قرن، 1914 جنگ اول جهانی و بعدم با فاصله کوتاهی جنگ دوم جهانی شروع شده. و این جنگ ها دو تا خصوصیت داره، یکی این که اولا هیچ عامل بیرونی دیگه نبوده، مذهب هم که کنار گذاشتن، جنگی است که بین کشورهایی که پذیرفتن غرب رو، دلالت‌های انقلاب صنعتی رو قبول کردن، بین این کشورها اتفاق افتاده دیگه. درش ادیان الهی حضور نداشتن، جنگ بین کشورهایی است که فرهنگ تجدد رو قبول کردن، بر همون مدار دارن کشور خودشون رو می‌سازن. بنابراین این نشون میده که این درگیری ریشه در ذات خود این فرهنگ تجدد داره. حالا این توضیح هم داره که چرا تفکر مادی در درون خودش نزاع و درگیری اصل هست. ولی علاوه خلاصه اون چیزی که به تعبیر قرآن عداوت رو از بین میبره، نعمت انبیاست، نعمت سرپرستی خدای متعال هست. غیر او امکان رسیدن به امنیت و صلح پایدار فراهم نیست. علایل اینا ادعاشون این بود که با عرفی سازی زندگی بشر، با ایجاد یک تمدن مبتنی بر عقلانیت و فناوری ها و با تکیه به خود انسان بدون دخالت انبیا، دیگه دوران امنیت و صلح فرا رسیده. از درون این تمدن یک درگیری بزرگ، دو تا جنگ بزرگ شکل گرفته که نشون میده ذات این تمدن اقتضاش همینه. و بعدم این درگیری هایی که اتفاق افتاده به لحاظ سطح خشونت، سطح از بین بردن منابع طبیعی و مهمتر از او کشتار جمعی انسان ها قابل مقایسه با قبلش نیست. تمام درگیری هایی که در قبل بوده هیچ کدوم در این مقیاس از سبوعیت نبوده. خیلی درگیری سنگین و بزرگی است این دو تا جنگ، و بیش از شاید 100 میلیون به صورت رسمی و غیر رسمی کشته داشته این دو تا جنگ. بنابراین این نشان دهنده این است که این تمدن در ذات خودش با یک بن‌بستی روبرو است. بعد از جنگ اول و دوم جهانی برای کنترل جهان یک ایده جدیدی مطرح شد و اونم صلح جهانی بود، توسعه پایدار، توسعه جهانی. حالا تعبیر توسعه پایدار دقیق نیست، گفتمان توسعه بود و همزمان با او تقریبا با یه فاصله بسیار کوتاه اسرائیل متولد شده. این دو تا حادثه به فاصله کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتادن. یکی نشر گفتمان توسعه در سطح جهانی، دومی هم شکل‌گیری کشور غاصب اسرائیل در سرزمین مردم فلسطین. این دوتا تقریبا همزمانن و اونی که محققین میگن آغاز گسترش گفتمان توسعه در جهان برمیگرده به دوران عرض کنم ریاست جمهوری ترومن، که در سخنرانی خودش، شاید هم در سخنرانی آغاز ریاست جمهوریش بود، ادعا کرد، چون میدونید بعد از جنگ دوم جهانی قدرت برتر امریکاست دیگه، ادعا کرد که ما میخوایم کمک کنیم دانش خودمون، فناوری های خودمونو در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار بدیم. شاید آغاز این تقسیم بندی هم همینجاست که کشورها رو تقسیم کردن به توسعه یافته و نیافته، میگن ما حاضریم امکانات خودمون رو به ملت‌های جهان بدیم که اونها هم به توسعه برسن. گفتمان توسعه رو گسترش دادن در سطح جهان و ملت‌ها رو ترغیب کردن به توسعه. وقت اصولی رو هم این رئیس جمهور امریکا برای این اقدام جهانیشون بیان کرد که یکیش اصل چهارمه که همون اصلی است که نحوه کمک به کشورهای به قول خودشون توسعه نیافته برای توسعه رو بیان میکنه. ذیل همون است در ایران یک سازمانی شکل گرفت، همزمان تقریبا یک سال بعد در ایران شکل گرفته و در خیلی کشورهای دیگه هم شکل گرفت. بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم که یه تمدنی شکل گرفته با ادعای استغناء از انبیا، با ادعای ایجاد یک صلح جهانی، خب بالاخره این میگم این جنگ اول و دوم جهانی خیلی با این تفکر ساز مثلا معارض بود که تمدن جدید صلح بر جهان حاکم میکنه و دیگه دوران جنگ پایان یافته، ریشه ادیان در تعصبات مذهبی است، اینو نقض میکرد. لذا میدونید تلاش هم کردن برای اینکه اینو اصلاح کنن و به تعبیر دیگه برای عبور از تجدد ادهی در غرب تلاش کردن، ولی به جایی هم نرسید. معمولا اینا در حاشیه بودن و این تفکرم مکمل همون عرض کنم جریان تجدد شد، مسیر اصلی رو تغییر نداد که دوباره برگردن به ریل ادیان و مذاهب و مسیر خودشون رو درست تصحیح کنن. همون مسیر ادامه پیدا کرده با یه اصلاحاتی و بعد از جنگ جهانی دوم هم دو تا اقدام بزرگ کردن. یکی گسترش گفتمان توسعه جهانی است، گفتمان توسعه در مقیاس جهانی، و اینکه ما میخوایم کمک کنیم به عنوان یک کشور توسعه یافته که ملت‌های دیگه هم توسعه پیدا کنن. عده‌ای معتقدند که این توسعه به طور طبیعی خودش در جوامع بشری منتشر میشه، چون چیزی است که همه ملت‌ها بهش تعلق دارن، میخوان و به طور طبیعی انتشار پیدا میکنه. ولی کاملا واضحه، حالا قرائن زیادی وجود داره، من یه دونش رو عرض میکنم، قرائن زیادن که اینا الانم با ایجاد درگیری و ایجاد ناامنی در جهان توسعه فروشی میکنن. یعنی سازوکار توسعه جهانی رو با ایجاد ناامنی به ملت ها تحمیل میکنن. یه نمونه مهمش همینه که همزمان با این گسترش گفتمان توسعه در جامعه جهانی، اسرائیل رو در غرب آسیا ایجاد کردن با یک قدرت قاهره، ملتی رو از سرزمین خودشون بیرون کردند، یه دولت قاصب شکل دادن و براش نام جعل کردن و سازمان ملل رو به رسمیت شناخت. یه چیز خیلی عجیبی بود دیگه، این یه بدعت بی سابقه است. تقریبا در همزمان با همون شکل‌گیری گسترش گفتمان توسعه در جهان هست، سال تقریبا 1948 هست، اون 47 این 48 اسرائیل رو شکل دادن و اسرائیل رو به عنوان یک کشوری که الگوی توسعه غربی در خاورمیانه باشه، در غرب آسیا باشه و رؤیای توسعه امریکایی در اونجا محقق شه و کشورهای دیگه به تبع او حرکت کنن و به تعبیر دیگه یک کشوری باشه نمونه توسعه غربی و بقیه کشورها بر محور او طرح توسعه رو در عرض کنم غرب آسیا یا خاورمیانه که از سن تا نیل هست تا شمال افریقا، در این منطقه یک کشوری رو درست کردن که محور توسعه غربی باشه. و همین که این کشور رو با تحمیل به این ملت‌ها برپا کردن، علامت اینه که این اقتضای طبیعی نداره که این طرح جهانی بشه، بلکه با زور و قدرت و سلطه است که اینا طرح توسعهشون رو جهانی میکردن، توسعه میدن. الان هم همینطوره، به زور توسعه، با قهر، با غلبه توسعه فروشی میکنن و طرح خودشون رو جلو میبرن. و در بعد از این دوران هم شما وقتی دنبال کنید قرائت‌های جدید از گفتمان توسعه، رونمایی جدید، تحولاتی که در گفتمان توسعه در جهان پیدا میشه، همواره با یک طرح جدیدی در منطقه غرب آسیا است بر محور اسرائیل. یعنی تحولاتی که در فرهنگ توسعه واقع میشه، کسانی که تحقیق کردن میگن دقیقاً ملازم با رویکرد جدید برای گسترش قدرت اسرائیل در دنیای اسلام و غرب آسیا است. یعنی رونمایی از طرح‌های جدید توسعه اینجوری بوده که رونمایی این طرح‌های جدید همراه بوده با شکل جدیدی از توسعه قدرت اسرائیل، و این هم یه طرح بزرگ غربی است برای گسترش ادبیات و گفتمان توسعه در جهان در مقابل ادیان. این خیلی واضحه، همون مسیر قبلی تجدد هست، منتها بعد از جنگ دوم جهانی تحت عنوان گسترش توسعه و کمک به کشورهای توسعه نیافته، ارائه خدمات به اونها برای اینکه بتونن کشور خودشون رو به مرز توسعه برسونن، و این همراه با یک خشونت جهانی هم است از جمله در منطقه غرب آسیا با تأسیس اسرائیل، با قهر و غلبه دولت رو تأسیس کردن. این محور توسعه در عرض کنم غرب آسیا قرار دادن که غرب آسیا منطقه اصلی ظهور ادیان الهی است و به لحاظ منابع طبیعی هم غنی ترین منطقه است. برای اینکه طرح جهانی خودشون رو توسعه بدن، قناعت میکنی این گسترش توسعه در جهان به معنای این است که بر محور قدرت‌های مادی جامعه جهانی هماهنگ بشن، متناسب با طرح توسعه غرب سایر جهان شکل بگیره. این معناش همینه، معناش اینه سایر کشورها ملحق به غرب بشن، جزو اقمار غرب بشن. یه طرح پیچیده است، یه طرح نو استعمار، بلکه فرانوس طرحی است که با یک گفتمان جدید استعمار جهانی رو شکل میده به اسم کمک به کشورهای توسعه نیافته برای اینکه به توسعه برسن، و در کنار این ادبیاتی که در جهان گسترش دادن براش دانشگاه تأسیس کردن و کتاب نوشتن، کتابخانه ها به پا کردن، در کنارش از بازوی قدرت هم استفاده کردن در کل جهان. در این منطقه ما که غرب آسیاست، همزمان با این گسترش گفتمان توسعه اسرائیل تأسیس شده، و هر کجا یه رونمایی جدید از ادبیات توسعه، از گفتمان توسعه کردن، قرائت جدیدی ارائه کردن، همراه با ایفای نقش جدید برای اسرائیل بوده. در واقع همه این قرائت ها برای این بوده که بر محور اسرائیل یه تحولی در فضای منطقه غرب آسیا بیفته، و با قهر و غلبه اسرائیل این کشور رو به عنوان تنها کشوری که دارای دموکراسی است، اولین کشوری که در غرب آسیا از دموکراسی برخوردار معرفی کردن، رؤیاسازی برای ملت‌ها کردن برای گسترش همون گفتمان توسعه. و در واقع اسرائیل ابزاری است برای گسترش توسعه جهانی بر محور کشورهای پیشرفته، محورش هم آمریکا. خب کسانی که در محور مقاومت ایستادن با این طرح پیچیده بزرگ مقابله کردند. انقلاب اسلامی با یه چنین طرح پیچیده‌ای مواجه شده و مقابله کرده که دنبال گسترش گفتمان توسعه در جهانه، میخواد بساط ادیان رو جمع کنه، میخواد عرفی‌سازی رو گسترش بده در جامعه جهانی و فرهنگ جهان رو متناسب با فرهنگ توسعه بسازه. عرض کردم روح فرهنگ توسعه بی‌نیازی از انبیاء الهی. محور درگیری انقلاب اسلامی همین مسئله است. یعنی انقلاب اسلامی به پا شده برای مبارزه با این تمدن مادی که به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی مدعی نظم جهانی است، مدعی سرپرستی جهان و گسترش توسعه در جهان و ساخت جامعه جهانی بر محور گفتمان توسعه است. عرض کردم مقابل گفتمان ادیانه، مقابل فرهنگ ادیانه. انقلاب اسلامی مقابل این ایستاده، یه طرح پیچیده ای هم دارن. و در اسرائیل، در منطقه خاورمیانه هم اون نقطه کانونی که رو سرمایه گذاری کردن برای اینکه محور توسعه در غرب آسیا بشه اسرائیل. و هر زمان احتیاج بوده که این طرح تحول در خاورمیانه تغییر کنه، یه رونمایی جدید از یه طرح جدید توسعه کردن باز بر محور اسرائیل. خب ما با چنین طرح پیچیده‌ای روبرو هستیم. مبارزه با او یه مبارزه ساده و کوتاه مدت نیست.
انقلاب اسلامی در مقابل این ایستاده و بعد از انقلاب اسلامی هم که میدونید شکل مبارزه در جهان حتی در فلسطین تغییر کرد. قبل از انقلاب اسلامی ادبیات مقاومت در فلسطین ادبیات ناسیونالیستی یا سوسیالیستی است. بعد انقلاب اسلامی مفاهیم ایمانی و اسلامی و مفاهیم ناب وارد مبارزات مردم فلسطین شده. قبلش مبارزات شکل ناسیونالیستی و سوسیالیستی پیدا کرده، رو به ضعف هم میرفته. خب برای مقابله با گسترش ادبیات اسلامی و مقاومت اسلامی طرحهایی داشتن، به خصوص بعد از دفاع مقدس ما که ادبیات مقاومت اسلامی در جهان گسترش پیدا کرد. خاطر مبارکتون از امام رضوان الله تعالی علیه در اون بیانیه‌ای که قطعنامه سازمان ملل رو، قطعنامه صلح بین ایران و عراق رو پذیرفتن، اونجا می‌فرمان بیداری مردم فلسطین از انقلاب اسلامی ما ناشی میشه. میگن ما برای یک روزم از این مقاومتی که کردیم پشیمان نیستیم، برکاتش رو میشماره، یکیش اینه. خب تأثیر گذاشت در فضای فلسطین، اونها هم طرح‌های توسعه‌شون رو تغییر دادن. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت و گفتمان انقلاب اسلامی وارد مبارزه با غرب شد، مبارزه با اسرائیل شد، اینها طرح‌های جدیدی برای توسعه دنبال کردن، از صلح خاورمیانه که توسعه و صلح رو درش پیشنهاد می‌کردن که بر اساس توسعه صلح ایجاد کنن، که می‌دونید فلسطینی‌ها هم بعضیشون قبول کردند و تقسیم سرزمین فلسطین رو قبول کردن و پذیرفتن. نه فقط فلسطینی‌ها قبول کردن، اکثر کشورهای اسلامی هم قبول کردن. حتی بعضی میگن بعضی از جریان‌ها در ایران هم پیشنهادشون همین بود که ما اینو بپذیریم و به جبهه مقاومت به حتی اینو نقل کردن از سید حسن نصرالله. من متن صحبتشون رو ندیدم که شون در یه سخنرانی میگن از ایران هم به ما میگفتن که شما برید دنبال فعالیت اقتصادی، برید دنبال توسعه اقتصادی، و در واقع ادبیات مقاومت رو که انهو میخواستن نابود بکنن. این طرح جدید که جریان توسعه و صلح هست، بر محور توسعه میخوان صلح ایجاد کنن و طرح توسعه جدیدشون برای غرب آسیا، اکثر کشور اسلامی قبول کردن و بر اساس او ادبیات مقاومت که شکل گرفت جلوی نیستاد. مجبور شدن، میدونید جریان حمله به غرب آسیا است که حمله به افغانستان و عراق و بعدم با هدف حمله به ایران بوده. باز دوباره بحثی که دارن بحث خاورمیانه بزرگ است. این خاورمیانه بزرگ هم برای گسترش ادبیات غرب، برای گسترش ایدئولوژی امریکایی است. یعنی این بار به شکل دیگری گسترش توسعه غربی رو در منطقه سازماندهی کردن. خب بازم انقلاب اسلامی ایستاده، جبهه مقاومت ایجاد شده، ایستادن. پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و بیرون کردن اسرائیل از کل سرزمین لبنان، این مرحله جدیدی است که اون مقابل طرح خاورمیانه بزرگ اوناست. انقلاب اسلامی وارد عرصه مبارزه شده. میدونید در قبال این طرح اونها یکی از اقدامات مهمی که انجام گرفته و قائد شهید ما در طول بیش از 3 دهه او رو دنبال کردن، طرح مقاومت هست که طرح بسیار سنگین و دقیقی هم است. این غیر از جنگ هم هست. در یک سخنرانی که ایشون در مرقد امام داشتن، وقتی این ادبیات مقاومت رو ازش بحث میکردن، شروع کردن شعار دادن که جنگ جنگ تا پیروزی. شون فهموندن فلان، دقت کنید من بحثم فلان جنگ نیست، بحث من مقاومته. مقاومت یعنی انسان دنبال یه هدفی است، برای رسیدن اون هدف استقامت میکنه، در مقابل موانعی که دشمن ایجاد میکنه میایسته. البته یه جایی هم حتما ممکنه به درگیری و قتال برسه. طرح مقاومت بسیار گسترده تر از طرح قتاله. این طرح مقاومتی که ایشون ابداع کردن، به خصوص در مرحله بعد از فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان و شکل گیری عرض کنم طرح جهانی سازی بر محور امریکا، بعد از او ایشون دنبال گسترش جبهه مقاومت و ادبیات مقاومت بودند که در مقابل این طرح بایستند. مثلا معنیش همینه، اونا دنبال جهانی سازی بر محور امریکا هستند. انقدر این طرح در کشورهای عربی و دنیای اسلام و حتی کشور خود ما مورد استقبال قرار گرفته، آثارش رو میبینید در حتی برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات تصویب شده، در اون برنامه چهارم توسعه یه مبانی داره، کتاب مبانیشو چاپ کردن، بعدم اون کتابو جمع کردن، خمیرش کردن. یکی از مبانی توسعهشون بحث در بحث همایش سرزمینی همینه که شوروی فروپاشی شده، ما با یه جهان تک قطبی مواجهیم، باید توسعه کشورمونو بر مدار جهان تک قطبی بسازیم. یعنی پذیرش جهانی سازی در طرح پیشرفت ایران. انقدر این طرح نفوذ کرده، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی، در قبال این طرح پیچیده اونها که دنبال ایجاد توسعه جهانی بر محور غرب هستن، به خصوص بر محور امریکا بعد از فروپاشی شوروی، و میخوان کل دنیا رو بر مدار تفکر خودشون و فرهنگ خودشون شکل بدن، و برای همین کار اصلا اسرائیل رو در منطقه غرب آسیا و دنیای اسلام ایجاد کردن، میخوان اسرائیل محور باشه و جهان رو بسازن. خب میدونید این تصرفاتی که اینها کردن، مقابلش هم انقلاب اسلامی ایستاده. طرح انقلاب اسلامی، طرح مقاومت مقابل او هست. این که ما یه جبهه مقاومت درست کنیم و اینو بالفعل بکنیم، این طرح قائد شهیدمون بوده، این کار رو هم کردن. و بعد میگن اصلا ایران تبدیل شده به یک کشور دولت مقاومت، این بیان ایشونه. اجازه بدید یه پیش از ایشون یه بیانی از ایشون رو بخونم. در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام تاریخ 22/96 هست. اونجا میگن ما امروز دولت مقاومتیم. دولت مقاومت با فلان سازمان مقاومت فرق دارد، با فلان جریان مقاومت در فلان کشور فرق دارد، با فلان شخصیت مقاومت فرق دارد. استکبار جهانی با هر عنصر مقاومت مخالف است، اما اینها کجا و دولت مقاومت که بر اساس مقاومت تشکیل بشود کجا؟ بعد می‌فرمایند جمهوری اسلامی دولت مقاومته. ما در مقابل طرح توسعه جهانی که اونها میگن و به خصوص جهانی سازی بر محور امریکا، طرح مقاومت رو قائد شهید مادر انداختن با بزرگانی مثل شهید حاج رمضان. فرماندهان این طرح قسمت عمده‌ای مثل شهید قاسم سلیمانی و همین شهید عزیز هستند که برای گسترش مقاومت در مقابل طرح پیچیده جهانی سازی غرب به میدان آمدن، در مقابل این طرح ایستادن و در هر مرحله این طرح رو عقب زدن، مجبورشون کردن که باز برنامه‌شون رو عوض کنن. شما در همین دوره‌ای که مقاومت شکل گرفته ببینید، اونها طرح توسعه رو، ادبیات رو تغییر دادن. هر وقت اونها یه طرح توسعه جدید برای خاورمیانه میدن، بدانیم که میخوان یه مرحله جدیدی از مبارزه رو بر علیه ما شروع کنن. ما یه سنگری رو پیش رفتیم، اونا بخوان با طرح جدید دوباره بیان جهان رو بگیرن. همینطوری که خودشون گفتن درگیری آینده بین اسلام و غرب، بین این دو تا تمدنه، به پرچمداری ایران و امریکا. هر کجا ما یه قدم پیش میریم، اونا طرح توسعهشون رو تغییر میدن، طرح نفوذ جهانیشون رو تغییر میدن در کل جهان، به خصوص در جغرافیای دنیای اسلام که عمدتاً غرب آسیاست. این تحولاتی که ایجاد میکنن به خاطر همینه. الان شما ببینید چند تا تر رو اینا در همین بعد از گسترش مقاومت و ادبیات مقاومت دنبال کردن. از صلح جهانی و توسعه بگیرید تا خاورمیانه بزرگ بگیرید، که این طرها با مقاومت شکست خورده. به خصوص مثلا همین خاورمیانه بزرگ، یکی از ارکان عقب نشینی از این طرحشون همون جنگ 33 روزه لبنان هست و شکستی که اسرائیل خورده. به اسرائیل به عنوان محور توسعه غربی مجبور به عقب نشینی شده، برگشتن یه قدم عقب، طرحشون رو بازخوانی کردن، دوباره با یه طرح جدید آمدن، این وقت با طرح صلح ابراهیم و تطبیع و عادی سازی. اکثر کشورهای اسلامی هم باز اینو قبول کردن. این هم باز دوباره با طراحی مقاومت که منتهی شد به طوفان الاقصا و اینها، باز دوباره شکست خورد. میدونید خیلی از کشورهای عربی رو پذیرفته بودن، عربستان هم داشت امضا میکرد، دوباره به تأخیر افتاد و باز دوباره بعد از به تأخیر افتادنش دنبال یه طرح جدید هستن. حاصل عرضم این میدان درگیری رو اگه ما ساده ببینیم و توجه نکنیم که ما با یه نظام استکباری جهانی روبرو هستیم که شعار اصلیش بی‌نیازی بشر از انبیاست، با قاطی کردن و آمیختن به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام امتزاج حق و باطل، یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس فیمزجان، میخوان جهان رو بگیرن، ادعای صلح میکنن، ادعای خدمت به پیشرفت بشر میکنن، ادعای آزادی و امنیت و کرامت میکنن، میگن طرح ما طرح صلح جهانی است، طرح سعادت جهانی است، طرح آزادی جهانی است، اینا شعار انبیاست. ولی این شعارها ابزار یه جریان سلطه است. این دستگاه تمدن مادی نمیتونه منافع ملت ها رو بخواد. بین خودشون عرض کردم بزرگترین جنگ های تاریخ بشر رو انجام دادن، سبعانه ترین کشدارها رو از خودشون کردن. اون باطن در ظاهر امنیت و صلح و توسعه پایدار رو دائما هم وقتی مقابلشون مقاومت میکنن، یه قدم طرحشون شکست میخوره، یه قدم میرن عقب، طرحشون رو بازسازی میکنن، دوباره میان میخوان با طرح جدید غلبه کنن بر فرهنگ اسلام، بر تمدن اسلام، بر اسلام ناب. میدونید اینا برای میانه‌روهای دنیای اسلام مرتب طرح توسعه میدن، جبهه مقاومت در دنیای اسلام پیش میره، اون طرح صدمه میخوره، طرحشون رو بازسازی میکنن، با قرائت جدید از توسعه دوباره میان. چندین بار این تکرار شده در طول این مدتی که جبهه مقاومت رو قائد شهید ما شکل دادن، با پرچمدارانی مثل شهید سلیمانی، مثل همین سردار ایزدی عزیزمون حاج رمضان، اینها محورها و پرچمداران اصلی و سرلشکرهای این جبهه مقاومت بودن که با اینها مقاومت رو گسترش دادن در جغرافیای دنیای اسلام، از مرزها عبور کردن. یکی از موانع اقتدار کشورهای اسلامی و مقاومت مرزبندی های جغرافیایی است که بعد از جنگ اول و دوم جهانی کردند، کشورها رو کوچک کردند، مرزبندی کردند و این مرزها مانع مقاومتند، مانع استفاده بهینه از امکانات دنیای اسلام هستند. ما ناچار بعد از این مرزها عبور بکنیم و یک جبهه مقاومت در درون دنیای اسلام بسازیم با یک جغرافیای جدید، یعنی جغرافیای انگیزه. این کار رو قائد شهید ما انجام دادن، ادامه راهی که بناش و امام بزرگوار گذاشته بودن، قائد شهید ما این راه رو ادامه دادن، یک نسلی تربیت کردن از جنس همین شهید عزیز ما که اینها عمر خودشون رو خرج کردن برای گسترش مقاومت در دنیای اسلام، یک حرکت گسترده‌ای که دیگه از مرزهای تعیین شده جغرافیای بعد از جنگ دوم جهانی عبور کرده و امکان مقاومت داره. هر گاهی اینا یه ضربه جدی زدن به طرح توسعه امریکایی بر محور اسرائیل، اونا طرح خاورمیانه یا غرب آسیاشون رو عوض کردن، چند بار تا حالا تغییر داد. به این به خاطر مقاومت این بزرگوار است. سالها خودشون رو وقف کردن. حالا بعضی از این عزیزان رو اگه تاریخ زندگیشون رو بخونید، از جمله همیشون، آدم واقعا تعجب میکنه اینا هم زندگی میکردن، ما هم زندگی میکنیم، چجوری اینا بر مدار ایمان و اعتقادشون زندگی میکردن، همه چیز رو شکل دادن، نه خواب داشتن، نه خوراک داشتن، نه امنیت داشتن، نه اون چیزهایی که ما بهش فکر میکنیم فکر میکردن. این میدان درگیری بزرگ رو میدیدن و خودشون رو وقف این میدان درگیری بزرگ کرده بودن. اولا واقعا بصیرت داشتن. یعنی چی؟ یعنی جبهه حق و باطل خوب میفهمیدن، طرح دشمن رو خوب میفهمیدن، هیچ وقت فریب این حرفهایی که خیلی از مدعیان روشنفکری خوردن و هنوزم میخورن که غرب دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال سعادت بشره، هیچ وقت فریب این حرفا رو نخوردن. میدونستن باطن این شعارها سبوعیته، میدونستن باطن این تمدن توحشه، اینو خوب میفهمیدن. مقاومت کردن، دشمن مجبور شد که از آخرین مراحل همینه، اون نقاب رو برداره بدون پوشش بیاد تو میدان. و میدونید فرهنگ جهان بر علیه اونا شکل گرفت دیگه، مقاومت جهانی بر علیهشون شکل گرفت. به خاطر همین است که این کسانی که تو جبهه مقاومت بودن میفهمیدن که با چی میجنگن و میفهمیدن که امکاناتشون برای مبارزه چیست. میفهمیدن این درگیری درگیری خون با شمشیره، میفهمیدن این جنگ استراتژیش پیروزی و غلبه خون بر شمشیره. در اینی که بعد امکانات فراهم کنن که فراهم میکردن، سازوکار و امکانات نظامی و فنون دیگر رو فراهم میکردن، در این حال استراتژی مبارزهشون هم این بود و یه طرح پیچیده‌ای رو در مقابل طرح پیچیده دشمن طراحی کردن. محورش هم قاعده شهیدمون بود. بعد از اینکه بعد از فروپاشی شوروی طرح جهانی سازی بر محور امریکا کلید خورد، ایشون سخنرانی کردن، گفتن این طرح خطرناک، همون طرح سلطه است، شکلش رو عوض کرده، همون نظام سلطه است، ما در مقابلش میستیم. طرح مقاومت رو طراحی کردن و این طرح یک کانون میخواد، کانونش هم جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل کردن به دولت مقاومت. اینم که اینقدر هی ایشون مکرر در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد تاکید کردن، به اقتصاد مقاومتی، یعنی همین، یعنی ما بعد اقتصاد خودمون رو یه جوری بسازیم که در مقابل تکانه‌های جهانی که ایجاد میکنن برای اینکه مقاومت ما رو بشکنن، غلبه کنن، فرهنگ خودشون رو حاکم کنن، بتونیم بیستیم. این جبهه مقاومت رو در ابعاد مختلف شکل دادن، محورش هم شد دولت مقاومت، پیامدش هم همیناست. مرتب اینا طرح خودشونو برای تحولات غرب آسیا یا به قول خودشون خاورمیانه بر محور اسرائیل تغییر دادن. آخرین طرحشون که خاطر مبارکتون است، قائد شهیدمون در خطبه جمعهشون ازش پرده برداری کردن، همون طرحی بود که فرمودن اینا میخوان اسرائیل رو تبدیل کنن به هاب انتقال انرژی به غرب و هاب انتقال تکنولوژی به منطقه، بشه محور انتقال منابع انرژی از دنیای اسلام به غرب و فناوری‌های غرب به دنیای اسلام و مستحیل کردن دنیای اسلام در فرایند توسعه غربی، در مراحل توسعه غربی. مقابل این هم ایشون باز ایستادن و این ایستادگی منتهی شده به همین درگیری هایی که ما امروز شاهدش هستیم، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه. و یه نکته رو بگم، عرضم رو جمع کنم، الان هم به گمان من مسئله یکی از مسائل اصلی و مهم ما که عزیزان ما در میدان دیپلماسی و مذاکره هم حتما بهش توجه دارن ولی بعد بیشتر بهش عنایت کنن اینه، حتما ما به یه پیروزی قطعی رسیدیم. موازنه قدرت تغییر کرده ولی بعد از موازنه قدرت طرح ما برای اینکه غنایم این فتح رو نقد کنیم و کشورمون رو بسازیم در نظم جدید چیه؟ آیا طرح ما اینه که دوباره طرح توسعه جهانی رو بپذیریم، منتها در این طرح توسعه جهانی جایگاه ما در منطقه غرب آسیا رفعت پیدا کنه، موقعیتمون تغییر کنه با قبل؟ همینه غرب پیشنهادش، همینه. اون طرح بزرگی که غرب داره دنبال میکنه و در مذاکرات دنبال اوست این است که دوباره طرح توسعه غربی بر خاورمیانه حاکم بشه، ولو در این طرح توسعه غربی جایگاه ایران ارتقا پیدا کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو موازنه قدرتش تغییر کرده. همون کاری که روسیه و چین میکنن، روسیه و چین در همین نظم جهانی میخوان موازنه رو تغییر بدن. غرب تلاش میکنه طرح توسعه غربی رو دوباره حاکم کنه، یک قرائت جدیدی از توسعه در خاورمیانه، حالا به تعبیر خودشون خاورمیانه، به تعبیر صحیح غرب آسیا، یه طرح جدیدی رو بده. از جمله دیدید میگن همتر همکاری با کشورهای خلیج، ما بیایم با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طرح همکاری و مشارکت داشته باشیم، برای اینکه ما در یه مشارکتی طرح پیشرفت خودمون جلو بریم، دیگه اونا به ما صدمه نزنن، هم پیمان ما باشن. در مقابل این طرح چیه؟ در مقابل این طرح اینه که ما مقابل طرح توسعه غربی ایستادیم. نظم جهانی داره تغییر میکنه. قائد شهید ما 30 چند سال با این جهانی سازی بر محور امریکا مبارزه کردن، طرح مقاومت راه انداختن، بعدم سالهای آخر بگفتن دیگه نظم قدیم جهان در حال فروپاشیه، نظم جدید نظمی است که دیگه درش اولین مؤلفه‌ای که میفرمودن افول امریکاست، غروب قدرت امریکاست، انتقال قدرت به آسیاست، گسترش ادبیات مقاومت. اینا خصوصیتایی بود که برای این دوره ذکر می‌کردن و تکرار می‌کردن مواظب باشید مسلمان‌ها در نظم جدید جهانی مثل دوره بعد از جنگ جهانی غایب نباشید، مثل اواخر قرن 18 که جهان و نظمش رو شکل دادن غایب نباشید، تو این دوره شما حاضر باشید. ما با این پیروزی داریم به تغییر نظم جهانی نزدیک میشیم. غرب میخواد همون نظم رو حفظ کنه، ولی تو این نظم به ما یه جایگاه برتری بده نسبت به گذشته. اگر اون نظم حفظ شد، آرام آرام دوباره ما رو قدرتمون رو کم میکنن، تضعیف میکنن، چون قدرت ما بر محور مقاومت و اسلام بوده. اون چیزی که ما باید به عنوان غنیمت و دستاورد این پیروزی ها روش تأکید کنیم، سرمایه گذاری کنیم، این است که نظم جهان و به خصوص نظم غرب آسیا باید شکل جدید پیدا کنه، بر محور توسعه غربی به محور اسرائیل شکل نگیره. این اون چیزیست که ما باید دنبال. غرب دوباره الان دوباره همین امره. مهمترین مسئلهی که به گمان من متفکرین غربی دارن رو کار میکنن اینه که خب رقیه ما میخواستیم با قهر و غلبه ایران رو از سر راه برداریم و نظم امریکایی رو با قدرت بر منطقه حاکم کنیم. نشد ما طرح خاورمیانه جدید رو با قدرت نظامی محقق بکنیم. دوباره برگشتن با قدرت نرم طراحی جدید میکنن، میخوان نظم خاورمیانه بر اساس همون اصول توسعه غربی شکل بگیره، همون طرحی که دائما به قول خودشون میانه‌های دنیای اسلام پیشروش بودن. فقط در ایران هم نیست، در ترکیه هم هست، در عربستان هم هست، مالزی هم هست، که اسلام دیگه میشه تابع، یه اسلام ناب نیست. به تعبیر امام راحلمون اسلام آمریکایی است که نظم غرب رو قبول میکنه، نظم بر محور امریکا رو قبول میکنه. الان مسئله اصلی امروز ما هم همینه. یه جریانی در غرب شکل گرفته در عصر روشنگری که ادامه درگیری جبهه باطل با جبهه انبیاست. شکل جدیدش بعد از جنگ دوم جهانی بحث گسترش توسعه بر محور تمدن غربه و بعد از فروپاشی شوروی توسعه بر محور امریکاست، همراه با قدرت و قهر و خشونت که یکی از مهمترین ابزار اعمال خشونتشون، که هم یه الگو میسازن برای پیشرفت به اصطلاح یه رویا، هم با قدرت و قهر و غلبه میخوان کار جلو برن اسرائیل. ما مقابل این طرح ایستادیم، انقلاب اسلامی ایستاده، قائد شهیدمون جبهه مقاومت رو شکل دادن، رشد دادن، بعدم به یه مرحله رسوندن گفتن امریکا بعد از منطقه بره. میدونید بعد از حمله به عرض کنم افغانستان و عراق، پایگاه‌های بزرگی در منطقه ایجاد کردن برای طرح آیندهشون، برای نقشه آیندهشون. خب فهمیدن بعد اینا جمع بشه، زیر ساختاشو ایجاد کردن، خون مبارکشون هم بارش گذاشتن، بستر خروج امریکا از منطقه رو، بستر افول اسرائیل رو فراهم کردن. غرب دوباره تلاشش اینه که برگرده همون طرح توسعه غربی رو، ولو در شکل دیگری، ولو در شکلی که ایران جایگاهش ارتقا پیدا کرده باشه بپذیره. این حد حاضرن به ما فرصت بدن. ما باید دنبال هدف خودمون باشیم، ما دنبال تغییر نظمیم، نه اینکه در این نظم جهانی جائرانه که بر اساس سلطه است و شکل ادبیات توسعه به خودش گرفته، ما در همین جایگاه خودمون رو ارتقا ببخشیم. این نوع نقد کردن غنایم این فتوحات، فتوحاتی که خون این عزیزان پاش ریخته شده، خون قائد شهیدمون پاش ریخته شده، نقد منطقی و صحیحی نیست. اون چی که صحیح است اینه که ما بدانیم که این قدرت جدیدی که به دست آمده، این قدرت باید در مسیر تغییر نظم جهانی حرکت کنه، نظمی که در حال فروپاشی است. واقعا قدرت امریکا در جهان در حال افوله، اینو خودشون هم دیگه میگن، این حرف ما نیست که. ما نباید اجازه بدیم دوباره اون قدرت بیاد طرح جهانی خودشو با یک شکل جدید و نوعی عرضه کنه و ما درون اون طرح جدید غنایم این فتوحات رو نقد بکنیم. این فتوحاتی که عرض کردم رو دوش مبارزات چند ده ساله جبهه مقاومت و محور مقاومت که به تعبیر قائد شهیدمون دولت مقاومت در ایران هست. ما نباید بذاریم این خطا اتفاق بیفته. من معتقدم عزیزان ما غافل از این مسائل نیستن، ولی بالاخره دشمن با پیچیدگی این طرح رو پیش میبره. ما مقابل همینطوری که در میدان مقاومت این عزیزان ما طرح پیچیده دشمن رو فهمیدن، مقابل این طرح پیچیده ایستادن. اگر سهل پنداری میکردن حتما در مقابل امریکا شکست میخوردن، حتما در مقابل اسرائیل شکست میخوردن. اگر سهل پندارانه به طرح دشمن نگاه میکردن حتما شکست میخوردن، حتما هضم میشدن. این که میگم بصیرت یعنی همین، یعنی طرح پیچیده دشمن رو برای تحت سلطه در آوردن جغرافیای اسلام، برای مقابله با انقلاب اسلامی، برای استحاله فرهنگ اسلام در درون فرهنگ تجدد، اون طرح پیچیده رو فهمیدن که هم حوزه فرهنگی داره، هم سیاسی داره، هم اقتصادی داره. مقابل این طرح پیچیده ایستادن، مقاومت کردن، این طرحو شکست دادن. اونا به روز هی طرحشون رو عوض میکنن، ولی هر طرحی میارن در منطقه غرب آسیا باز همون طرحه. شکل محور بودن اسرائیل رو تغییر میدن، شکل ادبیات توسعه رو درش تغییر میدن. ما هم باید مراقب باشیم، همینطوری که این عزیزان ما با بصیرت وارد شدن، با استقامت طرح دشمن رو شکست دادن، ما هم باید مواظب باشیم در این مرحله جدید دنبال تغییر نظم در جهان و از جمله مهمترش الان در غرب آسیا باشیم. این نظم نباید دیگه بر محور امریکا شکل بگیره، نباید اسرائیل و امریکا محور این نظم باشن. البته معناش نیست که ما یه روزه و یه شبه و ده روزه و حتی چند ساله میتونیم اینها رو از منطقه بیرون کنیم، نه، این یه طرح دراز مدته. همینطوری که عزیزان ما تو جبهه مقاومت میفهمیدن یه طرح دراز مدت رو طراحی کردن، چند دهه عمر خودشون رو گذاشتن، مثل شهید عزیزمون رمضان عمرشون رو صرف کردن تا به اینجا رسیده. اینها هم بالاخره مثل ما زندگی داشتن، عاطفه داشتن. اینکه نقد شده در زندگی خصوص ایشون، عواطفی که ایشون نسبت به فرزندان خودشون، اهل خودشون، این خیلی استثنایی بودن. وقتایی که مثلا موقع منزل بودن، نقد شده شبهایشون نمیخوابیدن تا بچه‌ها و اطفال با آرامش در کنار ایشون استراحت میکنن، خودشون نمیرفتن برای بستن. و بقیه خصوصیاتی که در روابط اخلاقی خودشون با دوستانشون، با خانوادهشون، این آدمهای بزرگ عاطفی اخلاقی همه زندگیشون رو وقف کردن، آسایش خودشون، اهلشون، رفتن دنبال یه کار بزرگ، یه طرح بزرگ رو طراحی کردن. میدونستم یه روز و دو روز و پنج روز این طرح به نتیجه نمیرسه. الانم تغییر نظم جهان و تغییر نظم منطقه غرب آسیا که یه نظمی است، غرب تلاش میکنه بر محور گفتمان توسعه و با محوریت اسرائیل شکل بگیره، اسرائیل غاصب. ما بعد اینو دوباره نذاریم شکل بگیره. الان شکلشو عوض میکنن، خونتر قبلا عرض کردم به این نقطه رسیدن، میزنیم ایران رو تمام میشه دیگه، طرح ما محقق میشه. الحمدلله استقامت مقاومت مردم عزیز ایران و جبهه مقاومت موجب شده یه قدم اون عقب رفتن، فهمیدن نه اینجوری نیست. حالا دوباره دنبال ادامه همون طرح هم. همون نظم رو میخوان بر منطقه حاکم کنن و در چارچوب همون نظم میخوان منافع ما رو و غنای ما رو تعریف کنن. ممکنه یه جریانی در دنیای اسلام است، در کشور ما هم باشن، که دلشون برای این نظم جهانی میتپه، دل بستن یسار اون فیه. ما به هیچ وجه مسئولین خودمون رو، عزیزان خودمون رو در میدان مبارزه به این چیزا متهم نمی کنیم. قطعا اونا دلداده تمدن غرب نیستن، بیش از اون که به غرب فکر کنن به اسلام فکر میکنن، به گسترش اسلام. ولی طرح دشمن طرح پیچیده است. اگه آدم بصیرت نداشته باشه، دشمن قناعم ما رو تبدیل میکنه به منفعتی در درون نظم جدید امریکایی، در درون نظم جدید بر محور گفتمان توسعه. ما باید مواظب باشیم که ثمرات این خونهای پاک، ثمرات این فتوحات و این مقاومت ها که محورش هم به تعبیر قائد شهیدمون دولت مقاومت تو ایرانه. 47 سال مردم ایران پای سختی های ایستادن که شما میبینید اروپا و امریکا پای یک گوشش یه مدت کوتاه نمیتونن تحمل کنن، تاب‌آوری ندارن. این مقاومت ثمرش باید نقد بشه در تغییر نظم غرب آسیا. دیگه این نظم بر محور گفتمان و ادبیات و فرهنگ توسعه و بر محور سلطه غرب و امریکا و عرض کنم اسرائیل نباید شکل بگیره. و انشاءالله که این اتفاق هم خواهد افتاد، یعنی بصیرت و آگاهی مردم عزیز و این بعثتی که بعد از شهادت قائد شهیدمون پیدا شده و برکات این خونهای عزیزی که رو زمین ریخته و در راه خدا ریخته، این خونهای عرشی انشاءالله برکاتش فتوحات گسترده است که انشاءالله روز به روز دنیای اسلام و مردم عزیز ایران و جبهه مقاومت با او مواجه خواهند شد. یه جمله از ادب کنم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فراموش کردم شهادت این سردار رشید رو که میگم چندین دهه عمر خودشون و جوانی خودشون رو وقف این کار کردن، با هوشیاری، با دقت، با قوت، با طراحی و کارهای بزرگی در شکل‌گیری جبهه مقاومت، پیشرفت جبهه مقاومت، دستیابیشون به امکانات نرم و سخت، حتی گسترش معنویت ایمانی در این جبهه مقاومت نقش فوق‌العاده‌ای داشتن. شهادت ایشون رو به خاندان و خاندان بزرگشون و به همه همرزمان عزیزشون و به همه جبهه مقاومت و همه مؤمنین تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال برکات این خونها رو پیروزی، ثمرات این خونها رو پیروزی اسلام قرار بده. میدونید پرچمدار ایستادگی در مقابل جریان کفر و نفاق در تمام عالم و در تمام تاریخ سیدالشهدا هستند. فرمود مثلی لا یبایع مثله، پای این کار ایستاد، خون خودش و همه عزیزانش رو داد. شهادت بی نظیر، هیچ شهادتی مثل شهادت ایشون نیست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. همه شهدای ما تأسی به سید الشهدا و اصحابشون کردن. قائد شهیدمون از کسانی بود که در طول 6-7 دهه بیش از همه در گسترش ادبیات عاشورا نقش ایفا کردن. من کمتر عالم میشناسم در طول تاریخ غیبت، امتداد غیبت، به اندازه ایشون در گسترش فرهنگ عاشورا تلاش کرده باشه و موفق باشه تلاششون. همه اینها اقتدای به سید الشهدا است. هیچ شهادتی مثل سعادت سید الشهدا نیست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این است که امام رضا فرمود: ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن علی طالب فانه ذبح کما یذبح الکبش. بعد از اینکه این جنایت رو کردند تازه آغاز بود، آغاز راه است گویا. سر مطهر حضرت رو به نیزه زدن، سر رو به تنور خولی بردن، بدن مطهر حضرت رو یه جوری پایمال اسب ها کردن که امروز صبح وقتی دختر امیرالمومنین وارد گودی قتلگاه شد به زحمت بدن برادرش رو پیدا کرد، با تعجب صدا زد: انت ابن والدتی، انت اخی، انت ابن والدتی. بعد خطاب کرد به رسول خدا: یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت بر ردا، و بناتو که سبایا و ذریتو که مقتله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. پروردگارا ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما، بلیات رو از وجود مقدس حضرت دور بدار، حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما، جبهه دوستان حضرت و جبهه مقاومت رو در سراسر عالم به عزت و سربلندی و پیروزی نائل بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان حضرت، دشمنان انسانیت، امریکا و یهود و حامیانشون ریشه‌کن بفرما. خدایا بر درجات شهدای عزیز ما و قائد شهید ما بیفزا، این عزیزان رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما، به ما توفیق استقامت در راهشون رو عنایت بفرما. رهبر عزیزمون رو در پناه امام زمان ارواح نافدا مؤید و منصور و مستدام بدار، به ما توفیق بندگی و استقامت در راه خودت و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به ملت عزیز ایران، ملت رشید ایران، در قبال این مصیبت‌های سخت اجر عظیم عنایت بفرما. خدایا اونها رو به پیروزی‌های نزدیک و شیرین نائل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، به خانواده‌های معزز شهدا ثواب فراوان، توفیق بندگی بیشتر، استقامت بیشتر عنایت بفرما. خدای به محمد و آل محمد ما رو قدردان نعمت شهدای عزیز و خاندان مکرم اونها قرار بده. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا سلام.